ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تاماس نیکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، با سفیر چین در کابل دیدار کرد. سفارت چین در افغانستان دیروز در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشت که در این دیدار بر افزایش و تقویت روابط و همکاری های دو جانبه و چند جانبه با افغانستان تاکید شده است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال با سفیر چین دیدار کرد که تلاش های منطقه‌ای و بین المللی برای ایجاد اجماع قبل از نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه آغاز شد. نیکلسن پیش از این با امیر خان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان و مقامات سفارت ایران در کابل هم ملاقات کرده بود، اما او درباره این دیدارها چیز نگفته است. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که یک طفل ربوده شده را از چنگ ربایندگان نجات دادند. این وزارت شب گذشته در اعلامیه ارسالی به رسانه‌ها عملیات رهایی این طفل را پیچیده خوانده و افزوده است که در جریان این عملیات رباینده هم گرفتار شده است. این طفل که گفته می شود پسر یک تاجر بود، چند روز قبل در ولایت بلخ ربوده شده و ویدیوی ربوده شدن وی که توسط کمره‌های امنیتی ثبت شده بود هم شریک شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان تصویر طفل ربوده شده را نشر کرده و گفته است که در مورد این حادثه بعداً جزئیات ارائه خواهند کرد. در بازی‌های جهانی 20 اوره کرکت تیم ملی افغانستان با تفاوت 125 رنز بر تیم یوگاندا پیروز شد. در اولین بازی خود در این مسابقات تیم ملی افغانستان در برابر یوگاندا 183 رنز را هدف قرار داد. در این مسابقه دو توپزن یا بالر اول افغانستان مشترکاً 150 رنز ساختند. محکمه عالی اسلام‌آباد حکم خیانت علیه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را لغو کرد. اما این محکمه دیروز دوشنبه گفت که رهبر اپوزیسیون حکومت پاکستان همچنان به اتهامات دیگر در زندان باقی می‌ماند. خان محکومیت خود را رد کرده و گفته است که او برای جلوگیری از نامزدیش در انتخابات ماه فوریه محکوم شناخته شده است. عمران خان که در اپریل سال 2022 با رأی عدم اعتماد در پارلمان از قدرت برکنار شد، بیش از 170 دوسیه حقوقی از جمله اتهامات اختلاس در زمان صدارت او بین سالهای 2018 و 2022 دارد. محکمه عالی دیروز همچنین محکومیت شاه محمود قریشی معاون حزب تحریک انصاف خان را هم لغو کرد. این دو نفر به دلیل علنی کردن یک تلگرام محرمانه که توسط سفیر پاکستان در واشنگتن به اسلام‌آباد ارسال شده محکوم شده بودند. و امریکا هنوز پاسخ از حماس که توسط ایالات متحده و اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود دریافت نکرده است. پیشنهاد آتش‌بس اواخر هفته گذشته به این گروه ارائه شد. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دیروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که او کاملا مطمئن است که اسرائیل با این پیشنهاد موافقت می کند. یکی از دستیاران صدراعظم بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه تأیید کرد که اسرائیل چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ غزه را که اکنون توسط ایالات متحده پیش برده می شود پذیرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگان ارشد کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و متحدان آسیایی آن دیروز دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش نشستی را در مورد زنان و دختران افغان برگزار کردند. در اعلامیه این سازمان آمده که شرکت کنندگان در این نشست راهکارهای عملی را برای توانمندسازی زنان افغان و کاهش چالش‌هایی که آنها با آن مواجهند مورد بحث و بررسی قرار داد. زنان فعال افغان میگویند که چنین نشست‌ها تعامل با طالبان را باید به تامین حقوق زنان و دختران افغان مشروط کنند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شرکت کنندگان در نشست کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که موانع و چالش‌های شدید پیش روی زنان افغان در عرصه‌های آموزشی، کار و خدمات سیاسی ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند. نمایندگان ارشد کشورهای شرکت کننده و متحدان آسیایی آن دیروز دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش نشست برگزار کردند. بر اساس اعلامیه این سازمان، سخنرانان نشست تأکید کردند که جامعه جهانی باید به توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی برای صلح پایدار اهمیت دهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا تأکید کرد که اقدام مستمر و اتحاد جامعه جهانی برای حمایت از زنان و دختران افغان ضروری است. این سازمان افزود که کشورهای عضو و متحدان آسیایی آن آماده همکاری برای رسیدن به آینده بهتر از طریق سیاست‌های عملی و تلاش‌های مشترک می باشند. زنان فعال افغان اصرار دارند که چنین نشست‌ها زمان می‌تواند مؤثر باشد که حمایت از حقوق زنان و دختران افغان برای تعامل با حاکمان طالب در افغانستان شرط گذاشته شود. شنکی کروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و نماینده سابق مردم شام دیروز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی میتونه به طور متحدانه برای تحفظ و دفاع از حقوق بشری زنان افغان حمایت کنه، به شرطی که برایشان یکسان حقوق بشری زنان افغان اهمیت داشته باشند و متحد برای تغییر وضعیت زنان افغان باشند. میتونن هر نشست و تعامل با طالبان را مشروط به احیای حقوق بشری زنان افغان بسازند.
همزمان مستوره سیلاب، استاد پوانتون و یک فعال آموزش و تحصیل زنان و دختران هم میگوید که چنین جلسات زیاد برگزار شده، اما مهم این است که نتایج مثبت و کاربرد داشته باشد. طالبان در آگوست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند. ملا عبت الله آخونزاده، رهبر و دیگر مقامهای طالبان از آن زمان به بعد ده ها فرمان و حکم را صادر کردند که بر اساس آن محدودیت ها بر حقوق بشری دختران و زنان افغان به طور روزافزون افزایش یافت. حدود 1000 روز از ممنوعیت طالبان بر آموزش میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم می گذرد. دروازه های پانتون ها بر روی دختران و زنان افغان بسته شدند و تنها تعداد معدودی از دختران در مؤسسات آموزشی نیمه عالی در بخش ساعت عامه آموزش می بینند. زنان همچنان از کار در مؤسسات خصوصی از جمله ملل متحد اخراج شدند. اما با وجود فشارهای جامعه جهانی این وضعیت در افغانستان تغییر نکرده و طالبان از مواضعشان عقب نشینی ننمودند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که سیلاب‌های اخیر کودکان افغان را در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دامدار قرار داده است. یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود نگرانی کرده است که این سیلاب‌ها ده‌ها هزار کودک را به خصوص در ولایات بغلان، بدخشان و غور تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر برخی از سیلاب زدگان می گویند که فرزندانشان با مشکلات سخت روبرو هستند و نیاز به کمک فوری دارند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی می گوید که ده ها هزار کودک به دلیل سیلاب های اخیر در افغانستان در وضعیت اضطراری و تهدیدهای دوامدار قرار دارند. یونیسف در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه 3 جون نشر کرده گفته است که این کودکان به ویژه در ولایات شمالی بغلان و بدخشان و ولایت غور در غرب افغانستان تحت تاثیر قرار گرفتند. یونیسف در گزارش خود گفته است که جامعه بین المللی باید تلاش ها و سرمایه گذاری های خود را برای حمایت از جوامع به منظور کاهش و سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی بر کودکان در افغانستان بیشتر کند و همچنان یونیسف و نهادهای بشردوستانه باید خود را برای حوادث طبیعی در آینده آماده کنند. در این گزارش به نقل از تاجودین اویلا نماینده این اداره در افغانستان آمده است که رویدادهای شدید اقلیمی یونیسف و سایر بازیگران بشردوستانه را مجبور می کند تا با واکنش سریعتر بشردوستانه اقدام کنند. او افزوده که اما این با اقدامات آماده سازی قوی و با همکاری شرکا امکان پذیر خواهد بود. به گفته یونیسف وضعیت بد تغییرات اقلیمی اخیر در افغانستان همه نشانه های از بحران اقلیمی است که به سرعت در حال افزایش است که در نتیجه آن مردم زندگی و امکانات خود را از دست دادند و زیر ساختهایشان به شدت آسیب دیدند. از سوی دیگر برخی از سیلزدگان می گویند که خود و فرزندانشان با مشکلات شدید روبرو هستند و به هیچ امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. محمد علم باشنده منطقه لقیوی ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
سیل سال ما ناسند آمد، شش نفر ما رفت شهید شد، دو تا زن بیادر ما بود، یک تا 3 ساله بچه کتش بود، یک 16 از ما بود، دو تا دختر، یک دختر 13 ساله بود، یک تا 6 ساله دختر بود. دو موتر بود، اینا که هم ناسند سیل آمد سر ما، وقت پیدا نکدم، یک دختر ما کشیدم، همین ساله دختر در دست ما گیر آمد، گیر کتی خود کشیدم، بیادر ما خود کشید، ما خودم می دیدم، در چشم خود قدرت ما نبود که ما خود پرتان در سیل اینا رو گیر کنم.
علی رضا یک باشنده ولسوالی نهرین این ولایت بر رادیو آزادی می گوید:
سیلاب متضرر ساخته، فعلا دیگر ما اینمی طفلکا در زیر چادر و خیمه ها زندگی میکنیم، دیگر اینا کاملا در یک وضعیتی وخیم بسر میبرند، کل اینمی طفلکا در صحی نیاز داریم، 90% خرابی شده.
بر اساس آمارهای یونیسف در سیلاب های اخیر در ولایت های بغلان، بدخشان و غور 350 تن جان خود را از دست دادند که کودکان هم شامل آن هستند و همچنان 7800 خانه نیز ویران شده و بیش از 5000 خانواده در این ولایات آواره شدند. در این گزارش آمده است که افغانستان در شاخص تهدیدات اقلیمی یونیسف در سال 2021 در میان 163 کشور در رتبه 15 قرار دارد که نه تنها با تغییرات اقلیمی و تغییرات محیط زیست روبروست، بلکه کودکان در این کشور نسبت به سایر کشورها بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. قابل یادآوری است که صندوق نجات کودکان Save the Children هم به تاریخ 27 ماه می در گزارش گفته بود که در سال جاری میلادی در سراسر افغانستان حدود 6.5 میلیون کودک، یعنی از هر 10 کودک افغانستان 3 تن آنها از گرسنگی رنج میبرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
80 نفر به شمول 3 زن برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. روند ثبت نام برای این انتخابات دیروز دوشنبه 3 ماه جون به پایان رسید. انتخابات پیش از وقت در ایران پس از کشته شدن سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور این کشور، به همراه 7 نفر دیگر در سانحه هوایی برگزار می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالینباف، سعید جلیلی، وحید اقانیان، علی رضا زکانی و عبدالناصر همتی از جمله چهره های سرشناسی هستند که به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. بقیه عده‌ای از نمایندگان مجلس و تعداد هم سیاستمدارانند. در روند ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران که به مدت 5 روز ادامه داشت، در مجموع 80 نفر خود را نامزد کردند. در مجموع از 80 کاندید که نامهای خود را با عنوان نامزد انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند، 3 زن هم شاملند. حمیده زرآبادی، نماینده سابق مجلس، در آخرین روز خود را به نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید کرد. او در یک کنفرانس ابراز امیدواری کرد که روز برسد که مردم یک زن را انتخاب کنند.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
خانم زر آبادی از زحمات اعظم طالقانی و زهرا شجاعی مدافعان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری قدردانی کرد که توانستند حق نامزدی زنان را به دست آورد. در قانون اساسی ایران آمده است که رئیس جمهور باید از میان شخصیت‌های مذهبی و سیاسی مرد انتخاب شود. این همان چیزی است که تاکنون مانع کاندید زنان در انتخابات ریاست جمهوری شده است. پس از درگذشت سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران، تهران انتخابات پیش از وقت را اعلام کرد. انتظار می رود که مردم امسال در هشتم ماه سرطان رئیس جمهور جدید ایران را انتخاب کنند، اما با توجه به نارضایتی مردم از نظام و بحران‌های گذشته تعداد کم حضور مردم در انتخابات پیش بینی می شود. سید ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان سابق وزیر امور خارجه و 6 تن دیگر در صانعه سقوط هلیکوپتر دو هفته پیش روز پنجشنبه 31 ماه ثور کشته شدند. پس از آن امور ریاست جمهوری توسط محمد مخبر معاون رئیس جمهور پیش برده می شد. برخلاف انتظار، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران خود را به عنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری ماه سرطان ثبت نام نکرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی با دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بدن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت‌های در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت‌های در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند، دوستای خوب دارن در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته، کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن، امکانات ازی میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشد، آنچنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جمع زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است، میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسینفی ما بود و چیزی یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق هست و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکتهای دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و با تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا ما بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید ما رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی‌گذارند. پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگوید با فامیل خدا مرا نمیتونه که بگوید. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را مفهمانه که یعنی که مثل یک دوست مفهمانه، نی بلکه اونا ایتو احساس میتونه به اولادای خود که مستم پرارت مادرت، ما باید شما کپای من قبول کنین، نه نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
و قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پانتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآید و بگوید ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار میباشه و دخترها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت میباشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمیباشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم هم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و رازدلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند. پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. بیان کردن با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم، از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگر هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بدیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. شاگردان صنف هفتم بیاد دارند که در ساعت درسی قبلی بیولوژی ویژگی های نباتات تخمدار را خواندیم و استاد برای ما وظیفه ریشه و دانه را در نبات بیان کرد. به ادامه شرح نباتات امروز برگ را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ساختار برگ را معرفی می کند و می شنویم که برگ منبع کسب انرژی و تبدیل کردن آن به غذا است. بیشتر از این را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
قسمت هوار و سبزرنگ نبات به نام برگ یاد می شود. برگ به نام فابریکه تهیه غذای نبات هم یاد می شود، چون تمام خوراک نبات در برگ تهیه می شود توسط عملیه ترکیب زیایی. نبات دارای کلروفیل می باشد. کلروفیل ماده سبزرنگ است که در برگ های نبات به اندازه زیادی پیدا می شود. در کلروفیل مگنیزیم موجود است. با شکل طبقه‌ای رنگ سبز برگ توسط کلروفیل می باشد. اگر از یک برگ کلروفیل کشیده شود، رنگ برگ زرد می شود. کلروفیل در حجرات به نام کلروپلاست تولید می شود و این حجرات در برگ های نبات موجود می باشند. ساختمان برگ. برگ ساختمان ذیل را دارا می باشد. در بین برگ یک رگ کلان دیده می شود که به نام میدریب یا تنه برگ یاد می شود. این رگ دارای انساج زایلم و فلویم می باشد. توسط این انساج مواد خوراکی و آب از برگ به تمام قسمت های نبات می رسد. یعنی توسط همین انساج زایلم و فلویم غذای تهیه شده در برگ به تمام نبات می رسد و همچنان توسط همین انساج آب و مواد معدنی از ریشه و تمام قسمت های دیگر نبات می رسد. اهمیت برگ برای نبات. برگ برای نبات اهمیت زیادی را دارد، چون در برگ غذای نبات تهیه می شود، یعنی ترکیب زیایی توسط برگ نبات صورت می گیرد. چرا که تمام مواد لازمه و ضروری برای ترکیب زیایی در برگ موجود می باشد. همچنان توسط سوراخ‌های کوچکی که در برگ موجود است نبات تنفس می کند و این سوراخ‌ها به نام استوماتا یاد می شود. اگر برگ نبات نباشد و یا تنفس نبات تنفس کردن نمی تواند. این سوراخ‌ها در قسمت آخری نبات برگ وجود دارد، یعنی گازات کربن دی اکساید را توسط همین سوراخ‌ها نبات می گیرد و گاز اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. اقسام برگ. برگ دو نوع دارد، برگ ساده و برگ مرکب. میام هر یک شو واضح می سازیم. برگ ساده آن برگی است که بر یک شاخ تنها یک برگ وجود داشته باشد، یعنی بر یک تنه برگ تنها یک برگ یگانه وابسته باشد، مثل برگ درخت توت که شما در اقسام مشاهده می کنیم. برگ مرکب. برگ مرکب آن برگ هایی است که بر یک شاخ چند دانه برگ وابسته باشد، مثل که شما در اقسام می بینید یک شاخ از چند برگ دارد، یا مثالش برگ های گل گلاب است.
در ادامه شرح برگ نبات خواندیم که بر علاوه اخذ انرژی آفتاب و تبدیل کردن آن به غذا، برگ مرجع اخذ کربن دی اکساید از هوا و خارج کردن اکسیژن نیز است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت گذشته بیولوژی در بخش نباتات وعایی خواندیم که این نوع نباتات مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک میگیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات میرساند. امروز فراتر از بحث نباتات یک سلسله تازه درس بیولوژی را آغاز میکنیم و آن عبارت از مطالعه باکتری است. استاد بر علاوه شرح ساختار باکتریا برای ما خواهد گفت که باکتریا در کجا جا میگیرد و کارکردهای عمده آن چیست؟
باکتریا چیست؟ باکتریا موجودات زنده یک حجروی بوده و در هر جا پیدا میشود، یعنی در هوا، خاک، آب و حتی بدن انسان هم باکتریا میتواند او زندگی کند. یکی از مشخصات باکتریا نداشتن هسته مشخص است. موادی که در هسته دیگر موجودات یافت می شود به صورت پراکنده در حجره باکتریا موجود می باشد. حجره باکتریا می تواند به صورت انفرادی زندگی کند یا هم می تواند بعض اوقات با هم یک جا شده زنجیر یا گروه بسازد. اشکال باکتریا. حجره باکتریا معمولاً به سه شکل دیده می شود. شکل میلمانند. شکل میلمانند باکتریا به نام بسیلس یاد می شود. دوم شکل کروی یا هم گرد. شکل کروی یا گرد باکتریا به نام کوکس یاد می شود. سوم شکل فنرمانند. شکل فنرمانند باکتریا به نام سپرلا یاد می شود. یک نوع دیگر باکتریا هم موجود دارد که شکل مانند کامه را می داشته باشد. مربوط به سپرلا می باشد و این باکتریا به نام ویبرو یاد می شود. و ویبرو سبب تولید مرض کولرا می شود. کولرا یا اسهال خوندار. تکثر باکتریا. باکتریا اکثرا با واسطه تکثر غیر زوجی به نام انقسام دوگانه یا باینری فیژن که نوع امیتوزیس است تکثر می نماید. بعضی باکتریا ها وجود داره که تکثر زوجی می کنند. باکتریا در شرایط مناسب محیطی، یعنی درجه حرارت مناسب، مواد غذایی و رطوبت مناسب یا رطوبت کافی تکثر و نمو می کنند. باکتریا ها در هر بسته کتاب رشد خود می رسد و قادر به تولید نسل جدید می گردد. رول باکتریا در محیط. باکتریا می تواند موزه باشد و یا مفید. یعنی با قسم ساده ما می تانیم بگویم که در باکتریا ها هم مضر پیدا می شود و هم مفید. اول من باکتریا های مضر تغذیه می سازیم. باکتریا سبب تولید امراض مختلف می شود. مانند تبرکولوز، تیتانوس، سیاستورفا، گلودردی، مهریکا، کولرا و غیره. همچنان فاسد شدن غذا، یعنی باکتریا مضر عامل فاسد شدن غذاها هم می شود. یعنی غذاها را فاسد می سازد، ترش می سازد. گندیده شدن میوه ها و سبزی ها نیز از بواسطه باکتریا های مضر به وجود می آید. باکتریا های مفید. باکتریا مفید اجساد مرده را تجزیه می کند و به مواد ساده تبدیل می کند و وارد خاک می نماید. بعض از باکتریا ها در رکدات ریشه های بعض نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر پلیباب زندگی می کند. این باکتریا نایتروژن هوا را جذب و آن را به نایتریت تبدیل نموده و نباتات به حیث مواد غذایی از آن استفاده می کنند. همچنان باکتریا محیط را از آلودگی پاک می سازد، طوری که باکتریا سبب گندیده شدن و تجزیه مواد عضوی گردیده و آنها را از بین می برد که با از بین رفتن آنها محیط از آلودگی پاک می شود. یک نوع باکتریا مفید در روده های حیوانات فقاریه وجود دارد که در هضم کمک می کند. باکتریا در ساختن ماست، پنیر، سرکه، الکل، داروها مانند آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها نقش عمده دارند. گروه دیگری باکتریا آرک باکتریا است. آرک باکتریا می تواند در محیط های با شرایط سخت مانند چشمه های آب داغ، آب شور و مرتب ها زندگی کند.
در درس شنیدیم که باکتریا در هر حالت آن مضر نیست، بلکه برخی باکتریاها در تجزیه مواد مضر در محیط نقش اساسی را بازی می کنند و می توانند مفید ثابت شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، به سلسله شرح بدن انسان در ساعت گذشته اپندکس شرح داده شد و حال استاد برای ما سیستم تنفس انسان را بیان می کند. در این درس خواهیم خواند که انسان با بکارگیری سیستم تنفس چگونه اکسیژن را از هوا می گیرد و اکسیژن اخذ شده در بدن انسان کدام مرحله و وظایف را سپری می کند. این ها سوالاتی هستند که در تشریح استاد پاسخ داده خواهد شد.
یک انسان می تواند بدون آب چند روز محدود زندگی کند و همچنان بدون خوراک بیشتر از یک هفته زنده بوده می تواند، اما بدون تنفس نمی تواند چند دقیقه هم زنده بماند. یعنی اگر تنفسی انسان برای چند دقیقه محدود یا متوقف شود، باعث مرگ شخص می شود. تنفس چی است؟ اول نم تنفس را تعریف می سازیم. گرفتن گاز اکسیژن و خارج کردن گاز کربن دی اکساید توسط موجود زنده به نام تنفس یاد می شود. چرا بدن ما با اکسیژن ضرورت دارد؟ قبلا هم می دانستیم در تمام موجودات زنده حجرات بدن توسط گاز اکسیژن مواد غذایی را می سوزاند و توسط آن برای فعالیت های روزمره خود انرژی می سازد. از همین خاطر بدن اکسیژن را از هوا می گیرد و در عوضش گاز کربن دی اکساید را که یک گاز مضر و خطرناکی است خارج می سازد. بعض نباتات از همین گاز کربن دی اکساید استفاده می کند برای تهیه غذای خود و در عوضش گاز اکسیژن را آزاد می سازد. در بدن ما انسان ها تبادله گازها توسط سیستم تنفسی صورت می گیرد و این از سیستم از اعضای ذیل تشکیل شده: حفره بینی، دهن، حنجره، قصبه الریه، برانکس ها، شش ها. حال همه ساختمان ها را واضح می سازیم. دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش هاست. وقتی هوا توسط حفره بینی یا هم از راه دهن داخل وجود ما می شود، اول از حنجره عبور می کند. بعد از حنجره برانکس های راست و چپ قرار دارد. هوا از برانکس ها یا هم برانشه ها تیر می شود و به شش های راست و چپ داخل می شود. یعنی برانکس ها به دو شاخ تبدیل شده، یکی برانکس راست است و یکی هم برانکس چپ. برانکس راست همراه شش راست ارتباط دارد و برانکس چپ همراه شش چپ ارتباط دارد. وقتی هوا به شش ها داخل شد، بعدن به کسه های هوایی یا قصبه الریه که در شش های ممکن دارد داخل می شود و این آنجای است که در جایی که تبادله گازات صورت می گیرد، یعنی تبادله اکسیژن و کربن دی اکساید. شاید برایتان سوال ایجاد شود که گاز اکسیژن را ما از هوا می گیریم، اما گاز کربن دی اکساید در وجود ما از کجا می شود؟ پس در جوابش باید بگویم که وقت ما غذا می خوریم، این غذا در وجود ما اکسیدایز می شود، یعنی می سوزد و در نتیجه همین سوختن غذا گاز کربن دی اکساید تولید می شود و این گاز می آید به شش ها و از آنجا توسط عملی تنفس خارج می گردد. جوف بینی. در جوف بینی موهای کوچک وجود دارد. وقتی هوا از طریق بینی داخل می شود، تمام میکروب ها و ذرات گرد توسط همین موها فیلتر می شود. همچنان هوا را گرم می سازد و مرطوب می کند. هوای پاک را داخل شش ها می کند. هوا معمولا از طریق بینی به درون کشیده می شود، نه از طریق دهن. وقتی که عمل را انجام می دهیم، هوا از درون بینی که از مخاط چسبنده و موهای نازک پوشیده شده می پیچد. این مخاط و موها و دم انداختن ذرات ریز و باکتریه ها را هوا را تصفیه می کند. هوا که اکنون گرم و تمیزتر است وارد حلق و از آنجا وارد روی می شود. از همین خاطر است تنفس توسط بینی نسبت به تنفس توسط دهن بهتر است، چون هوایی که توسط بینی تنفس می شود پاک می باشد، اما هوایی که توسط دهن داخل شش ها می را میکروب می داشته باشد. حلقوم. در تنفس از حلقوم تنها هوا می گذرد. در وقت بالا نمودن خوراک و آب، مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود می شود و غذا را از آن طرف مری می رود، داخل مجرای تنفسی نمی شود. کسانی که در حالت نان خوردن یا آب نوشیدن گپ می زنند، بعضی وقت
بعض وقتا غذا به جای این که داخل مری شود داخل مجرای تنفسی یا حنجره می شود و سبب سرفه شدید گلندردی می شود. پس باید در وقت نخوردن از کف زدن جلوگیری شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در شرح درس شنیدیم که تنفس یا اکسیژن اخذ شده از هوا نه تنها در عملیه‌های دیگر تنفسی بدن انسان، بلکه در هضم غذا و مبادل کردن آن به انرژی در بدن نیز نقش اساسی دارد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
اگر بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم، تصمیمم نگرد
زخم زبان.